از شما دعوت کنم با برنامه گفتگوی اجتماعی همراه باشید. بنده به اتفاق همه همکارانم در این بخش با یکایک شما عزیزان خداحافظی میکنم. التماس دعا و خدا نگهدار.
گفتگوی اجتماعی.
معمولاً چه کسانی زندگی بدون هویت و فاقد شناسنامه دارند؟ دلایل وجود افرادی فاقد مدارک هویتی چیست؟ قوانین و آیین‌نامه‌ها در خصوص فاقدین شناسنامه چه می‌گویند؟ راهکار دستگاه‌های متولی برای کاهش فاقدین شناسنامه چیست؟
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی، شنبه تا چهارشنبه ساعت 13:30، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان فرهیخته گفتگوهای اجتماعی. در اقصا نقاط کشور عزیزمون، حتی در استانهای مرکزی، مواجه میشیم با افرادی که فاقد هر گونه مدارک هویتی هستند. بعضی از اینها ایرانی الاصلند، بعضی از اینها حاصل ازدواج اتباع ایرانی با اتباع خارجی هستند و بعضی از اینها هم ممکنه که اتباع خارجی باشند که سالها در ایران حضور داشتند، فرزندانشون در ایران متولد شدند ولی به دلایل گوناگون امکان اخذ مدارک هویتی از جمله شناسنامه نداشتند. به هر حال مشکلی است که از ناحیه مردم عزیز مطرح شده و ما هم وظیفه خودمون میدونیم که انشالله به این مسائل و مشکلاتی که از سوی مردم عزیز مطرح میشه رسیدگی بکنیم. امروز با حضور چند تن از اساتید، نخبگان و کسانی که در این حوزه دغدغه دارن، کار کردن، کار پژوهشی کردن، میخوایم انشالله این موضوع رو بحث بکنیم. از دستگاه‌های متولی، از جمله ثبت احوال و مجلس هم در خدمتشون خواهیم بود و پیرامون اون موضوع ازشون سوال خواهیم کرد. امیدواریم بتونیم در این یک ساعتی که خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم، نمای کلی از وضعیت فاقدین شناسنامه و مسائل و مشکلاتی که در این حوزه وجود داره ارائه کنیم و از سوی کارشناسان ما انشاءالله راهکارهای مناسبی هم خدمت مسئولین، سیاستگزاران و تصمیم گیرندگان انشاءالله ارائه بشه. من خواهش میکنم با ما در ارتباط باشید با پیامگیر اختصاصی 30010-35، همچنین شماره تلفن 2265-2385 و 162 روابط عمومی رسانه ملی هم در خدمت شماست. نظراتتون رو بفرمایید، ما تلاش میکنیم که بر اساس نظرات شما انشاءالله برنامه های بعدی رو هم کیفیتر و مناسبتر انشاءالله خدمتتون ارائه کنیم. در استودیو ما در خدمت جناب دکتر محمد مصدقی، مدیر کل اسبق فناوری اطلاعات مرکز تحقیقات استراتژیک، و جناب دکتر پویا هادیپور، کارشناس مسائل اجتماعی هستیم. مهمان تلفنی ما هم فعلا جناب دکتر محمد باقر عباسی هستند، معاون امور هویتی و حقوقی سازمان ثبت احوال، که انشالله از تجارب ایشون و اقداماتی که در مجموعه ثبت احوال داره انجام میشه برای کاهش این مشکل بخشی از مردم ما انشالله در خدمتشون خواهیم بود و توضیحات ایشون رو خواهیم شنید. من سوال نظرسنجی رو هم خدمتتون عرض می‌کنم. خواهش می‌کنم در طول برنامه دوستان حتما از طریق همین مسیرهای ارتباطی رادیو گفتگو نظراتشون رو بفرماین. عملکرد دستگاه‌های زیربط در این حوزه رو چطور می‌بینید؟ بسیار خوب، متوسط یا ضعیف؟ خب اگر اجازه بفرمایید، ما ابتدا در خدمت آقای دکتر محمد باقر عباسی هستیم، معاون امور هویتی و حقوقی سازمان ثبت احوال. آقای دکتر یه خلاصه‌ای رو بفرمایید در مورد فاقدین شناسنامه، بعد انشالله نظرات کارشناسان داخل استودیو رو هم داشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، مهمانان محترمتون و شنونده های عزیز این برنامه. ممنون که به این موضوع خیلی مهم ملی توجه فرمودین و فرصتی به ایجاد کردین تا گفتگو شکل بگیره. یکی از گفتگوهای اساسی اجتماعی هست این مسئله، چون همونجوری که خود حضرت عالی در مقدمه فرمودین وجوه مختلفی داره که بعضی از هموطنان ما رو درگیر خودش کرده. اون چیزی که به لحاظ فنی در مجموعه اداری ما بهش میگیم فاقد شناسنامه، فرد ایرانی هست که در سن کودکی و پشت سر گذاشته، یعنی بالای 18 ساله،
بله،
به هر دلیلی موفق به اخذ شناسنامه و به اصطلاح تنظیم سند هویتی برای خودش نشده.
بله.
ولی اون چیزی که در جامعه ما به عنوان فاقدین شناسنامه میشناسیم کسی موسع‌تر از این تعریف اولی هست که بنده خدمتتون عرض کردم.
بله.
بعضی از افرادی که شناسنامه در اختیار ندارن افرادی هستند که شاید اصلا اسناد هویتی به نامشون وجود داره اما به هر دلیل این اسناد رو فعلا در اختیار ندارن، یا گم کردن، یا مفقود شده، یا دلایل دیگه. بعضی از افرادی هستند که اون شکلی از طرح بحث رو که ما مطرح میکنیم خیلی به رسمیت شاید نشناسن. ما معتقدیم، این معتقد که قانون ما معتقده که افراد باید شرایط خاصی رو داشته باشن تا شناسنامه ایرانی دریافت بکنن، ولی خب بعضی از افراد صرف این که حالا در مناطقی از ایران سکونت دارن، فارغ از این که حالا شامل قوانین موضوعی کشورمون میشن یا نه، از ثبت نام در بین اتباع خارجی اجتناب میکنن و خواستار دریافت شناسنامه و مدارک هویتی ایرانی هستن که این هم حالا به دلایلی که در ادامه بس بیشتر روش کنیم پرداخت شد شامل اون داستان نمیشه.
تشکر میکنم. اگه اجازه بفرمایید ما نظر دوستان وزارت خارجه هم داشته باشیم، بعد برمیگردیم باز خدمت جناب عالی هستیم. مهمان تلفنیمون جناب آقای علیرضا رضوانی هستن، رئیس اداره تابعیت امور پناهندگان و مهاجرت وزارت امور خارجه. تشکر میکنیم جناب رضوانی بابت حضورتون و سلام عرض میکنم خدمت.
منم عرض سلام دارم به شما و مهمانان گرامی و شنوندگان این برنامه، در خدمتتون هستم.
متشکرم. جناب رضوانی، جناب دکتر عباسی از منظر ایرانی هایی که به هر دلیل شناسنامه ندارن صحبت کردن. جناب علی، میخوام یه مقداری در مورد اتباع خارجی که با فرد ایرانی ازدواج کردن، فرزندان اینها، فرزندان اتباع خارجی که بالاخره در ایران متولد شدن، در ایران بزرگ شدن، در مورد اینها که بالاخره یه بخش زیادی از مشکلات هم این حوزه میشه، نظرتون رو بفرمایید.
بله، من قبل از اینکه وارد موضوع بحث بشم، خب یکی از موضوعات اصلی که به شما عرض کنم برنامه امروز شما بحث تابعیت، متولی امر تابعیت در جمهوری اسلامی اداره تابعیت وزارت امور خارجه است.
بله.
حالا ما اگر از موضوع بحث تعاریف تابعیت خارج بشیم که آقای موضوع های یک رابطه سیاسیه یا یک رابطه معنوی یا حقوقیه که بین یک فرد و یک دولت برگزار میشه، بذار اگر از این تعاریف خارج بشیم، قانون گذار از ماده 976 قانون مدنی تا ماده 991 قانون مدنی در خصوص موضوع تابعیت اتباع ایران صحبت میکنه.
بله.
در ماده 976 قانون مدنی از بند 1 تا بند 7 این ماده خاص افرادی هست که این افراد بر اساس قانون تابع و تابعیت ایران دارن.
بله.
از موارد بندهای ماده 976 که بارز هست در اون موضوع تابعیت، بند 2 ماده 976.
بله.
بند 2 میگه هر کسی پدرش ایرانی بود ایرانیه. کاملا. بله. مشخصه. لذا من و دوستان و تمام کسایی که شنونده این برنامه هستن، ما نام خانوادگی پدرمون داریم. چرا؟ چون پدرمون ایرانی بوده. ما بندهای دیگری هم داریم، بند 4 داریم، بند 5 داریم، بند 6 ماده 976 داریم، کسایی هستن که با یک شرایطی تابعیت ایران به ما تعلق میگیره. مثلا در بند 6 به واسطه ازدواج یک زن خارجی با یک مرد ایرانی. در بند 5 ماده 976 میگه یا یک فرزندی از یک پدر مادر خارجی در ایران با اون شرایطی که قوانین و مقررات ورود اتباع خارجه مصدر 1310 رعایت شده باشه، بعد از رسیدن به سن 18 سال یک سال دیگر در ایران اقامت داشته باشن، میتونن از طریق بند 5 درخواست تابعیت ایران کنند. یا در بند 4 ماده 976 میگه اگر یک فرزندی از پدر مادر خارجی که یکی از والدین متولد ایران بشن، به صرف تولد در ایران میتونن از طریق اداره تابعیت درخواست شناسنامه کنند. لذا من میخوام میگم بندهای مختلفی داریم در خصوص تابعیت، و بر اساس به شما عرض کنم که ماده 41 قانون اساسی که تابعیت ایران،
بله،
تابعیت کشوران حق مسلم هر فرد ایرانی است.
بله.
اگر یک کسی ممرض بشه که این تابع ایرانه، چه از بند 2 چه از بندهایی که من به شما توضیح دادم، ما نمیتونیم این تابعیت ایرانی در این فرد سلب کنیم مگر به درخواست خودش، که موزه ماده 988 قانون مدنیه که شرایطش باید فرد داشته باشه و از دولت ایران و از وزارت خارجه اداره تابعیت بخواد که ترک تابعیت ایران انجام بده، و یا اینکه تابعیت خارجی کشور دیگه رو تحصیل کرده باشه یه موضوع دیگه است.
متشکرم.
اگر از این، حالا من این مقدمه گفتم باز، بله، من در خدمت هستم، چون احساس من بحث امروز شما موضوع ماده واحده است،
بله،
اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان
خارجی. این مصوبه در سالهای اخیر بالاخره انجام شد و پیگیری‌هایی هم شد. من دیدم توی بعضی از شهرستان‌ها و استان‌ها با اون نگاه سنتی که به بحث امنیت دارن مخالفت‌هایی میشه، حتی توسط مسئولین اجرایی. یعنی ما در هیئت وزیران نشستیم، در کمیسیون امنیت ملی مجلس نشستیم، در کمیسیون اجتماعی مجلس نشستیم، بحث کردیم، به این نتیجه رسیدیم که به فرزندان حاصل از ازدواج همسر ایران، یعنی خانم ایرانی با یه مرد خارجی، بالاخره ما شناسنامه بدیم. یه مقداری مقاومت میشه، این نمیدونم دلیلش چیه واقعا.
من اعتقاد دارم که قبل از این وارد این موضوع بشیم، خب این یک سابقه از سال 1385 داشت.
بله.
اگر ما مراجعه کنیم به ماده واحده مصوبه سال 1385، متولی این هم خود وزارت خارجه بود، همین اداره ما اداره تابعیت متولی اعطای تابعیت بود. در اون مصوبه اشاره کرده بود که فرزندانی که از مادر ایرانی متولد میشن بعد از رسیدن به سن 18 سال به مدت یک سال، یعنی تا سال 1386،
بله،
میتونن بیان تعیین تکلیف کنن.
بله.
بر اساس ماده واحده سال 1385 یکی دو تا شرط مغایرت داشت با این مصوبه 1398 مجلس شورای اسلامی. یکی از نکتهاش این بود که حتما فرد، یعنی فرزند حاصل از ازدواج، بعد در داخل کشور به دنیا اومده باشه.
بله. بعدن اصلاح شد دیگه، درست سال 98-99 بود فکر کنم.
سن مراجعه بود که گفته آقا بعد از اینکه 18 سال شد. در ماده واحد اصلاح ماده واحده سال 1398 مجلس شورای اسلامی این دو تا شرط برداشته شد.
بله بله.
یعنی دیگه بحث تولد در خاک ایران مطرح نیست.
بله.
هر جای دو
رسیدن به 18 سال هم مطرح نیست.
بله، اونم مثلا از یک روز شرط داره که الان
یه بخشی از نارضایتی ها ناشی از همینه که این قانون خوب اجرا نمیشه، این ماده واحده که شما میفرمایین و این اصلاحات که سال 98 انجام شد. یه مقداری به نظر میرسه که من تو پیام های شنوندگان که میبینم
در این بحث ماده واحده 1398، خب یه قانون کلی بود.
بله.
آقا مادر ایرانی برای فرزندان زیر 18 سال میتونه درخواست کنه.
بله.
با همون ازدواج شرعی و منوط به مثبت اعلام شدن دو تا مرجع امنیتی، وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات سپاه. ولی آیین نامه ای که در دولت وقت در اواخر سال 1398 آیین نامه در معاونت حقوقی ریاست جمهوری تنظیم شد، یه آیین نامه شد که یه تقسیم وظایفی هم صورت گرفت. این تقسیم وظایف برای این شد که موالید خارج از کشور در حیطه وظیفه وزارت خارجه باشه.
بله.
موالید داخل کشور از طریق وزارت کشور انجام
میشه. بله.
این اتفاق افتاد و ما الان متولی ولادت های فرزندان حاصل از مادر ایرانی با
در خارج از کشور.
در خارج از کشور هست.
تشکر می‌کنم جناب رضوانی. اگر دوستان داخل استودیو سوالی دارن از جناب رضوانی بپرسن، اگه نه ما با جناب علی خداحافظی می‌کنیم. با توجه به فرمودن جلسه‌ای دارید و باید تشریف ببرید.
خدمتتون
هستم. آقای دکتر سوالی دارین از جناب رضوانی؟
سلام عرض می‌کنم حضور شنوندگان عزیزتر از جان و مهمانان عزیز و جناب مجری و حضار محترم در جلسه. عرض به حضورتون های دکتر، من می‌خواستم ببینم که شما آماری هم دارید که در طی یکی دو سال اخیر چه تعداد درخواست داشتیم، چه تعداد مورد قبول قرار گرفته و براشون برگ تابعیت صادر شده و چه تعدادی رد شده و دلایل رد این درخواست تابعیت ها چی بوده؟
همه احتمالا بله. ما الان
امروز رد نداشتیم، نزدیک 2000 درخواست از اقصان نقاط دنیا در خصوص درخواست های ما در ایرانی.
2000 تا در چند وقت، در چه بازه زمانی؟
قانون شما استحضار دارید، آیین نامه نهاد معاونت حقوقی ریاست جمهوری در برج 3399 ابلاغ شد.
بله.
ما از بهمن ماه 1399 به شما عرض کنم که از طریق سامانه‌های الکترونیک وزارت خارجه امکان ثبت درخواست در تمام نمایندگی هامون توسط هموطن هامون مقدور شده. از اون تاریخ که ما شروع کردیم همون نزدیک 2000 درخواست اومده.
بله.
بعد به شما عرض کنم
هیچ کدوم هم رد نشده فرمودید؟
نه نه نه، ما درخواستی رو از حیث به شما عرض کنم که مخالفت مراجع امنیتی نداشتیم.
چقدر صادر شده از این 2000 تا؟
ولی از حیث ناقص بودن مدارک بوده که خب ما مراتب به سفارت خونه هامون اعلام کردیم که آقا مثلا این مدرک باید مثلا باشه. آره. تا امکان بررسی در
جناب رضوانی چقدر صادر شده از این 2000 تا؟
ما هم نشون عرض کنم نزدیک که بیش از 700-800 موافقت اعطای تابعیت به نمایندگی‌ها اعلام شده که رفتن به مرحله بعد که بحث صدور شناسنامه است. حالا من جد اطلاع شما عرض کنم که خب در داخل کشور هم همینه، یعنی بعد از اینکه مراجع امنیتی نظر مثبت اعلام کنن مراتب به سازمان ثبت احوال اعلام میشه که تا با اسناد ابزاری که متقاضی مادر برای فرزندان زیر 18 سال و فرد خود بالای 18 سال بتونن اسناد ارائه بده که
متشکرم.
یه سوال دیگه
اگر که جناب هادی پور اگر سوالی دارن. آقای دکتر شما سوالی دارین؟ سوال خاصی
نداره. آیه دکتر
فقط آیه رضوانی عجله دارم. آره
جناب رضوانی، یه مشکل دیگه هم که تو خارج از کشور هست من بررسی کردم دیدم مدت زمان درخواست صدور شناسنامه و مسائل دیگه خیلی طولانی هستش، یعنی به من گفتن بیش از 8-9 ماه هست. حتی مواردی که درخواست تمدید یا صدور شناسنامه برای افرادی است که هیچ مشکل تابعیتی هم ندارن من شنیدم که این پروسه خیلی طول می‌کشه.
اینا دکتر عباسی پاسخ بدن. جناب رضوانی من
نمایندگی خارج از کشور رو عرض می‌کنم.
خب بالاخره آقای دکتر عباسی هم به عنوان معاون امور هویتی و حقوقی سازمان ثبت احوال
من در خدمت آقای بله. دکتر عباسی هستم. قانون این اجازه رو به ما داده. ما بر اساس به شما عرض کنم که ماده 1001 قانون مدنی، ماده 12 قانون ثبت احوال، ماده 15 بحث ثبت ولادت، این از اختیارات ما در خارج از کشور هست و به جد من میگم ما جزء وزارت خارجه جزء تیم بحث به شما عرض کنم اعطای تابعیت اولین شناسنامه رو ما دادیم. بله. و این کار داره انجام میشه و من خودم موافق این موضوع هستم، علی حال که میدین خب یه سری انتقادهای نسبت به خود همین قانون ماده واحد وارد هست که باید باز به نظر من به نظر کارشناسی ماده باید یه اصلاحات دیگری صورت بگیره.
لذا
همونجور که مختصر هستید قانون ایران، قانون تابعیت ایران دو تابعیتی رو به رسمیت نمیشناسه.
بله.
ایرانی باید یا ایرانی باشه یا که بر اساس ماده 41 قانون اساسی اگر تابعیت سالس رو اخذ کنه اون تابعیت ایران ازش سلب میشه. لذا اینجا نیازمند دقت کارشناسی هست و ولی که در خصوص این موضوعی که دوستان عرض کردن نه، ما در خصوص اعلام ولادت و صدور شناسنامه برای اتباع ایران کسی که شناسنامه دارد کمتر از یک هفته همکارای ما در جای پرکار من عرض میکنن
متشکرم جناب رضوانی، خیلی ممنون. فرصتمون تمومه، با جناب علی خداحافظی میکنم. باز مهمانان دیگری هم داریم، میخوام مزاحمشون بشیم و نظرات اونها هم داشته باشیم. تشکر میکنم از جناب رضوانی. جناب دکتر عباسی، من یه سوال مطرح شده توسط یکی از شنوندگان عزیز، هم میخوام این توضیحاتی که جناب رضوانی دادن و عزیزان داخل استودیو مطرح فرمودن رو پاسخی بفرمایید، و همین که شنوندهی به شماره 915 انتهاش 5943 فرمودن از مسئولین هم بپرسید چرا طرح‌های ملی مثل صدور شناسنامه برای فرزندان مادران ایرانی در همه جای کشور اجرایی شده ولی در بعضی از استان‌های مرزی هنوز هیچ شناسنامه‌ای برای این دسته صادر نشده است. جناب دکتر عباسی،
بله بله،
این سوالی بود که شنوندگان پرسیدن. اگر تکمیلی دارید شما بر بحثی که جناب رضوانی فرمودن و سوالاتی که اینجا مطرح شد بفرمایید. این سوال رو هم من می‌خوام اگر که
نه آقای رضوانی که خب کامل و درست فرمودن. بله. این اگه حالا بحث رو بیم سمت فرزندان حاصل از ازدواج، یعنی تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی، و این یه وجوهی داره که مثلا حالا در همون سوالی که شنوندتون هم فرمودن یه سری مراجع خوب باید این نظر بدن. آقای رضوانی هم اشاره فرمودن ثبت احوال دو مرحلهش انجام وظیفه میکنه. یکی اینکه ما باید مادر رو اطلاعاتش رو هم استعلام میکنم و ما تایید میکنیم که مدارکش معتبره.
بله.
و بعدم که نهایتا تایید انجام شد توسط اداره کل امور اتباع استانداری، در نهایت ما ظرف حداکثر 48 ساعت براش شناسنامه صادر میکنیم. همونجوری که آقای رضوانی گفتن، اون چیزی که مربوط به ما یا نمایندگی وزارت خارجه در کشورهای مختلف هست کلا خیلی سریع انجام میشه. ما شناسنامه مثلا ایرانی ها رو در افراد ایرانی وقتی بچه‌شون دنیا میاد در فاصله مثلا حد اکثر 2 تا 3 روز صادر میکنیم.
بله.
برای اینایی هم که حاصل از ازدواجن وقتی تایید میشن اونم مثلا همین 2 تا 3 روز. الان هم 12884 تا شناسنامه صادر کردیم برای این دسته از افرادی که مادر ایرانی دارن و پدر غیر ایرانی. منتها حالا اون استانا رو نمیدونم، اون باید بذاریم برای یه بحث دیگه، چون خیلی منوط به نظرات منطقه‌ایه. یعنی مثلا باید رفت خودمون استانها دید که مثلا اداره کل امور اتباع چه نظری داشته، ولی میدونم که پرونده‌ها در حال رسیدگی هستن. استعلام‌هایی که اما انجام شده مثلا ما به موقع جواب دادیم، ولی خب جای دیگه هم باید یه وقتی میبره جواب گرفتنش، و اون آیین‌نامه هم یه مقدار پیچیدگی خاصی داره که شاید نشه مثلا خیلی سریع به نتیجه رسون.
تشکر میکنم آقای دکتر، خیلی ممنون. اگر نکته پایانی دارید در خدمت جناب علی هستیم.
اختیار من فقط 2 تا موضوع خدمتتون عرض کنم. یکی این که در مورد فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی که حالا مبسوط صحبت شد، در مورد افراد فاقد شناسنامه یه سوء تفاهمی توی کشور وجود داره. ببینید اون چیزی که به ما مراجعه کردن و تونستن مدارکی رو ارائه بکنن که ایرانی بودنشون رو نشون بده و ما هم داریم از طریق اون برنامهش طی میکنیم که ایشالا برسیم به نتیجه گیری، استعلاماش رو انجام بدیم و خروجیش بشه شناسنامه یا به اصطلاح رد و تایید تابعیتشون، بلوش 8000 پرونده است.
بله.
این 8000 نفر هن که یالا پدر مادرشون شناسنامه دارن، اینا بالای 18 سال مراجعه نکردن یا پدر مادرم شناسنامه ندارن، خودشون بالای 18 سال به هر دلیل تا الان موفق نشدن. ولی عددهایی که در رسانه‌ها گفته میشه عددهایی که با واقعیت منطبق نیست. ما در استانهای مختلف هم به اصطلاح مراجعات رو داریم. همین الان در فرض بفهمید در خود تهران مثلا در این منطقه مثل دروازه غار که منطقه‌ای که حالا بعضی از کسایی که به لحاظ اجتماعی محرومیت‌هایی دارن اونجا زندگی میکنن، ما یه پایگاه مستقر کردیم که افرادی که شناسنامه‌شون رو گم کردن یا برای مدارک هویتی ندارن به ما مراجعه بکنن. من پیشنهادم به دوستان اینه که اگر، یعنی شنوندگان برنامه شما، که اگر مدارکی دارن که نشون میده اونا ایرانی هن، این مدارک هم حالا توضیحش مفصله، فقط به اختصار عرض بکنم که یا نسب‌نامه‌ای دارن که نشون میده فرزند یک ایرانی هستن، چون همونجوری که رضوانی فرمودن تابعیت در ایران یا از پدر میرسه یا در شرایطی از مادر ایرانی که حالا اونو بیشتر توضیح بدم من دیگه بهش نمیپردازم، ولی اگر مدرکی دارن، نسب نامه‌ای دارن یا آزمایش دی ان ای دارن که نشون میده مثلا با بستگان ایرانی دارن، اینا میتونن تشکیل پرونده بدن در ادارات ثبت احوال و با طی مراحلش در فاصله که ما سعی کردیم فاصله هم خیلی کم شه، انشاءالله مدارک هویتشون رو به دست بیارن و از مواهب تابعیت جمهوری اسلامی ایران و مدارک هویتی نظام مقدس جمهوری اسلامی برخوردار بشه. تشکر از
متشکرم آقای دکتر عباسی، معاون امور هویتی و حقوقی سازمان ثبت احوال. فرصتمون کم هست، اگه اجازه بفرمایید باز انشاءالله در فرصت‌های بعدی ما خدمت آقای دکتر عباسی خواهیم بود. متشکرم آقای دکتر عباسی. خیلی ممنون، خداحافظشون. ما یه خبرنگار هم داریم اینجا، یه کارشناس مسئله اجتماعی داریم، بالاخره جناب دکتر پویا هادی پور. بله درسته؟
بله،
پوریا هادی پور. آقای دکتر، شما بالاخره در حوزه مسئله اجتماعی تخصصی کار کردید و به مسئله اجتماعی پرداختید. این بحثایی که توسط مدیران اجرایی مطرح میشه، از منظر اجتماعی، از کسی که به عنوان ناظر بیرونی داره نگاه میکنه، شاید یه وجه دیگه‌ای از این مسائل رو ببینه و با یک نگاه دیگه‌ای به این مسائل نگاه کنه. خب مثلا من حالا توی ضمن صحبت‌ها خودم به این فکر میکردم که اون تفکری که بالاخره مبتنی بر امنیت سنتی داره بیشتر فکر میکنه در شهرستان‌ها، در مناطق مرزی، در بعضی از مناطق کشور، اون تفکر سنتی باعث شده که این مسیر خیلی کند پیش بره یا یه جایی به مانع بر بخوره. علاوه میگه مصوبه در بالا هست، قانون میگه که این اتفاق باید بیفته، آیین‌نامه اینو میگه، تو مراحل پایین که میره دچار یه چیز تنش ها میشه. ما الان پیام هایی هم که داره برام میاد همینه. مثلا شنونده عزیز فرمودن 921 4 رقم آخرش 4534 فرمودن چقدر عالی، چه خوبه که رادیو گفتگو به این موضوع داره میپردازه. دغدغه من همیشه این بود ولی کاری از دستم بر نمی اومد. زنان و فرزندانی که شناسنامه ندارن حتی نمیشه بهشون کمکی داد، یارانه نمیگیرن، بهزیستی نمیتونن بالاخره کمک بهشون بکنه چون شناسنامه ندارن، مدارک هویتی ندارن. مراکز ترک اعتیاد، مراکز ترک اعتیاد دولتی که رایگانه برای همه، برای اینها نمیشه استفاده کرد. بحث پزشک شما میفهمین، بحث بیمه رو مطرح کردن. ما از منظر بیرونی هم نگاه بکنیم، دستگاه‌های اجرایی بعضن بالاخره توی این مسیری که دارن پیش میرن با یه سری موانع این شکلی مواجه میشن، ولی یه ناظر بیرونی به نظر میشه بهتر میتونه اینها رو نقد بکنه و تجزیه و تحلیل بکنه و راهکار بده. در خدمت جناب عالی هستی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا که ایام ماه محرم رو خدمت همه هموطنان گرامی و مسلمان ها و شیعیان اقصا نقاط جهان تسلیت عرض میکنم. شاید بزرگترین پیامی که ماه محرم و عاشورا و تاسوعا برای تا ابد تاریخ از خودش به جا گذاشت این بود که اگر دین ندارید آزاده باشید، یعنی آزادگی رو به مردم سید و شهدا هدیه داد. ما امروز از پاره ای از هموطنان خودمون با همه دستاندازهای قانونی و غیر قانونی که وجود داره آزادی رو ازشون سلب کردیم.
بله.
همه عزیزان و بزرگوارانی که الان پشت خط اومدن و یا مسئولیتی در کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی دارن، حرف از قانون میزنن، میگن قانون اینجا گفته که این اتفاق، قانون گفته که این نباید. بله. باید هیچ کسی و هیچ فردی و هیچ
هم که نوشته شده باز خوب اجرا نمیشه.
حالا اصلا مثلا قانونی ده تا ما بنزه کافی قانون داریم، ولی اینکه بیشتر هم وجود داره.
بله.
ولی کدوم قانونی وجود داره توی این کشور و کدوم قانونی در دنیا وجود داره که میتواند مردم رو و مردم اون کشورش رو معطل کند، ولو اینکه اصلا مردم اون کشور نباشن. بله. ولو اینکه تابعیت ایرانی نداشته باشه، ولو اینکه تابعیت ایرانیش اثبات نشه. یک انسان
اخلاقی انسانی
هیچ انسانی رو نباید آدم معطلش بکنه. بله. یا به معنای کوچه بازاریش نباید سر کار بگذاره.
بله.
من شاید یه چند تا پیوست در اتفاقاتی که بالاخره هر کنش و واکنش و هر هنجار و ناهنجاری در کشور و در جامعه پیوست های مختلف داره، از جمله پیوست های اقتصادی، پیوست های فرهنگی. شاید میشه گفت اولین پیوستش پیوست امنیتیه که خیلی بزرگ و درشت به چشم میاد.
بله.
خب بالاخره نهادهای امنیتی وظیفه دارن به مواردی که در اختیارشون هست و باید پایش بکنن اقدام بکنن و این وظایف بعضی جاها انقدر بزرگ دیده میشه که باعث میشه جلوی پاره ای از اتفاقات دیگه گرفته بشه. از جمله اتفاقاتی مثل انتخابات، فردی که هنوز از نظر شخصیت ایرانی خارجی بودنش برای او سندی صادر نشده، چگونه میتواند در آینده خودش و در روزمره خودش نقش داشته باشه؟ انتخابی نمیتونه این فرد بکنه.
بله.
ما آقای ویلیام گلاسر یک تئوری داره به نام تئوری انتخاب، میگه